ساعت 9 شب به وقت تهران در 15 دقیقه آینده اخبار ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونم. امیر پوریا از رادیو فردا. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت میگوید نظر اعضا درباره لوایح FATF تغییری نکرده است. شبه نظامیان غزه در رزمایشی مشترک 8 موشک به دریای مدیترانه شلیک کردند. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز آغاز شد. بر اساس این گزارش در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت.
شرکتی که مسئول ساخت واکسن در ایران است، از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن تولیدی ایران در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. شروع تست انسانی در حالی آغاز شده که محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، گفته بود حتی در صورت رسیدن به دانش ساخت واکسن، ظرفیت تولید انبوه آن در ایران وجود ندارد. محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، میگوید بعید است که نظر اعضای این مجمع درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تغییر کند. به گفته او معایب این لوایح به مراتب بیشتر از محاسن آن است. مجتهد شبستری گفت لوایح FATF ابتدا در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. وی در این حال افزود خیلی نمی‌شود پیش بینی کرد که چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. این در حالی است که معاون حقوقی رئیس جمهور هفته پیش اعلام کرده بود رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. موضوع بررسی این لوایح از مسائل جنجال برانگیز این روزهای حاکمیت ایران شده است. شماری از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی روز سه‌شنبه در آغاز رزمایشی که آن را نخستین رزمایش مشترک خود نامیدند، 8 موشک را از نوار غزه به دریای مدیترانه شلیک کردند. غزه تحت کنترل گروه حماس و پایگاه دیگر گروه‌های شبه نظامی از جمله جهاد اسلامی است. خبر این رزمایش را فرماندهی مشترکی که سال 2018 شکل گرفت اعلام کرد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند این رزمایش را شبه نظامیان تحت حمایت ایران انجام دادند تا به اسرائیل نشان دهند در صورت حمله به جمهوری اسلامی در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ با چه مخاطراتی مواجه خواهد بود. در آستانه این رزمایش نیز تابلوهای بزرگی از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که سال گذشته همین روزها در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، در جاده اصلی ساحلی غزه نصب شده بود. حماس و جهاد اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. و اما به سراغ یک گزارش با اهمیت بریم. در حالی که مسئله کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به قول یک نماینده مجلس شورای اسلامی تبدیل به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی شده، بالاخره روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس در این زمینه وارد شور شدند و به وزیر اقتصاد و دارایی هشدار دادند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 9 دی به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، کارت زرد دادند. دو نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سوال پرسیده بودند که آقای دژپسند درباره آن توضیح داد، ولی احمد نادری، نماینده طرح کننده سوال، اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده است. پس از ایران سوال از وزیر اقتصاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس 11 اعلام کردند از پاسخهای آقای دژپسند قانع نشدند و به این ترتیب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد می‌دهد. احمد نادری همراه با چند نماینده دیگر از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسیده بودند که چرا نمایندگان مانع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان شده اند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد اقدام مجلس مبنی بر کارت زرد دادن به وزیر امور اقتصاد و دارایی و روند قانونی پس از کارت زرد به رادیو فردا چنین میگوید:
اهمیت کارت زرد بیشتر فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی هست و در عمل تأثیر چندانی نداره. درسته که به لحاظ آیین‌نامه مجلس اگر وزیری سه کارت زرد گرفت باید عملاً او استیضاح بشه، اما معمولاً این بخش از آیین‌نامه رعایت نشده و هیچ وزیری به دلیل گرفتن سه کارت زرد استیضاح نشده.
احمد نادری نماینده مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه شرکت نیشکر هفت تپه را یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی دانست و مالک آن را ابرمتهم ارضی معرفی کرد که حدود 1.5 میلیارد دلار ارز گرفت که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند و به داخل کشور وارد کند تا مردم از آن متنعم شوند. او افزود این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می‌کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتاً تبدیل به یک منبع برای یک سری کارهای غیرقانونی می شود. آقای نادری تصریح کرد که پرونده این موضوع در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم این را تصدیق می کنند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این اظهارات گفت که قوه قضاییه هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه نداده است. وی همچنین افزود:
آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات راجع به هفت تپه حکمی داد یا نه؟
آقای دژپسند در مورد واگذاری هفت تپه گفت حتی نماینده قوه قضاییه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تأکید کرد آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضاییه هیچ حکمی صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم. احسان مهرابی در مورد این بخش از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است:
نمایندگان مجلس تلاش دارن با مطرح کردن موضوع واگذاری شرکت هفت تپه به دولت عملا فشار بیارن، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی بیانیه هایی که دادن یا اقداماتی که دیوان محاسبات انجام داده بیشتر شعاری و فقط بیانیه بوده و در عمل اقدامی برای اینکه این واگذاری لغو بشه انجام نشده. از سوی دیگه قوه قضاییه با اینکه مواردی از عملکرد آقای پوری حسینی را در واگذاری ها خلاف دونسته، اما هنوز به موضوع شرکت نیشکر هفت تپه ورود نکرده و هنوز موضع قوه قضاییه درباره این واگذاری مشخص نیست.
کارگران نیشکر هفت تپه که به نحوه عملکرد مدیریت این شرکت پس از واگذاری آن اعتراض دارند، بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت شدند. آنها میگویند شرکت نیشکر هفت تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. کارگران در سالهای اخیر بارها در خصوص وضعیت این شرکت دست به اعتراض و اعتصاب زدند. آنها خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیر عامل این شرکت هستند.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری درباره مسئله کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از بحران‌های روز نظام جمهوری اسلامی شده. و اما گزارش دیگری درباره یک مسئله انسانی و شاید منجر به عواقب تلخ. همه ساله صدها هزار پناهجو اکثراً از بنگلادش، پاکستان و افغانستان از مسیر ایران وارد ترکیه می شوند تا سپس زندگی تازه‌ای را در اروپا از سر گیرند. دولت اردوغان اما با برپایی دیواری بلند در مرز ایران قصد دارد جلوی این خیل عظیم پناهجویان را بگیرد. از طرفی گفته می شود با کشیدن این دیوار کارهای ساختمانی که به پایان برسد، از این پس باید شاهد افزایش گورهای بینام و نشانی از پناهجویان در شرق ترکیه باشیم. همکارم شهرام میریان گزارش می دهد.
ترکیه 560 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. دولت رجب طیب اردوغان اما 3 سالی است برای جلوگیری از ورود اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK، رفت آمد قاچاقچیان و مبادله کالاهای غیرقانونی در مرزها و همچنین هجوم پناهجویان دست به کار شده تا دیواری به درازای 114 کیلومتر در مرز ایران بکشد. این دیوار اما در شرق استان آغری تا 81 کیلومتر پیش رفت و ناگهان وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو با انتشار تصاویری از این دیوار پایان این طرح را اعلام کرد. شبکه اول تلویزیون آلمان که به این موضوع پرداخته در گزارشی از این دیوار به عنوان دژ مستحکم یاد کرده که از بتون و فولاد ساخته شده و بر بالای آن سیم‌های خارداری نصب شده که گذر از این دیوار را برای پناهجویان بسیار سخت و ناممکن کرده. سوای این از این دیوار 81 کیلومتری نگهبانان مرزی ترکیه هم که مجهز به اسلحه هستند حفاظت می کنند. به این ترتیب بالا رفتن از این دیوار مرزی با خطر جانی همراست. در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان همچنین گفته شده در شهر وان ترکیه در ماه جاری دسامبر بار دیگر شماری از پناهجویان در گورستان این شهر به خاک سپرده شدند. بر روی سنگ قبر آنها نه نام و نشانی بلکه تنها یک شماره و تاریخ مرگ پناهجو به چشم می‌خورد. بسیاری از این پناهجویان هنگام گذر از مرز ایران بر اثر سرمای زیر 0 درجه یخ زدند. دولت ترکیه اگرچه این دیوار مرزی را برای دستیابی به چند هدف اعلام کرده، ولی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هدف اصلی را در جلوگیری از ورود پناهجویانی خلاصه کرده که قصد دارند از بنگلادش، پاکستان، افغانستان و ایران از طریق ترکیه سر از اروپا درآورند.
اردوغان میخواد چراغ سبز به ویژه به اروپا و غرب نشون بده و کشیدن این دیوار به نظر من یک سیگنالیه به کشورهای اروپایی که من میتونم جلوی سیل پناهندگان رو بگیرم. ما بارها گفتیم که اردوغان از پناهندگان به عنوان ابزار قدرت و ابزار فشار استفاده میکنه و به نظر من این بار میخواد در باغ سبز رو نشون بده. از این طریق دولت اردوغان سعی میکنه چند هزار پناهجویی که اکثرا افغانستانی، پاکستانی، بنگلادشی و ایرانی هستند ورود اینها رو به ترکیه و بعد اروپا بگیره. این دژ مثل همه سختگیری ها و نظامی کردن مرزها به احتمال برای افراد ضعیف، خانواده ها، بچه دارن ورود به ترکیه رو مشکل و جانفرساتر میکنه. جوان ها به یک نحوی شاید بتونن راهایی پیدا بکنن، ولی به احتمال زیاد این کار دولت اردوغان تعداد گورهای بینامی رو که در شهر وان بنا شده و فقط بدون اسم یک سری تاریخ دفن آدم ها اونجا هست رو اضافه خواهد کرد. کشیدن این دژ مرا یاد 40 سال پیش و فرار هزاران ایرانی رو از اون مرزها به یاد میاره. در کتاب گریز ناگزیر به بسیار در این خاطرها اشاره شده. خلاصه کلام با نظامی کردن و با سیاست ها ورود به ترکیه به وسیله هزاران پناهجو سخت‌تر و بسیاری جان خودش رو از دست میدن، ولی جلوی فرار از دیکتاتوری و نابسامانی اجتماعی رو با این دژ ها به نظر من در دراز مدت نمیشه گرفت.
ترکیه 2 سال پیش هم عملیات ساختمانی دیواری 760 کیلومتری در مرز سوریه را به پایان برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ممنونم که با من امیر پوریا در این بخش خبری همراه بودید. تا تا بخش‌های و گزارش‌های خبری بعدی با رادیو فردا همراه باشید.